ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رافائل گروسی میگوید آژانس باید به سایت‌های هسته‌ای تخریب شده ایران دسترسی داشته باشد. عقیل کشاورز دانشجوی متهم به جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. و دولت روسیه مجوز لغو توافق‌های دو جانبه همکاری نظامی با چند کشور اروپایی را صادر کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تأکید کرد که برای راستی آزمایی ایمنی سایت‌های هسته‌ای بازرسان باید به سایت‌های اصلی هسته‌ای تخریب شده ایران دسترسی داشته باشند. اشاره رافائل گروسی در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا به سه سایت نتنز، فوردو و اصفهان است که اوایل تابستان امسال در جریان حمله اسرائیل از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی بمباران شدند. از طرف دیگر بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم درباره امکان بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای گفت که به لحاظ امنیتی صلاح نیست که بگوییم چه مقدار مواد هسته‌ای و سایت‌هایمان در جریان جنگ 12 روزه آسیب دیدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این حال افزود که طرف‌های غربی باید قانع شوند غنی‌سازی در ایران صرف شدنی نیست. در جریان جنگ 12 روزه در اوایل تابستان اسرائیل و آمریکا پایگاه‌ها و مراکز هسته‌ای در ایران را هدف قرار دادند. سازمان حقوق بشر عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری محمود بلوچی، نوجوان 16 ساله اهل سیستان و بلوچستان، از بازداشت در کرمان شده است. این سازمان با اعتراض به آنچه ناپدیدسازی قهری و شکنجه این نوجوان خوانده، اعلام کرده که او از 16 آذر زمانی که در مدرسه‌ای در نیکشهر حضور داشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. در بیانیه عفو بین‌الملل که در شبکه اکس منتشر شده آمده که بازداشت محمود بلوچی با هدف اعمال فشار بر پدرش و وادار کردن او به تسلیم شدن صورت گرفته و مصداق آشکار گروگانگیری است. این نهاد حقوق بشری تأکید کرده که این اقدام نقض جدی حقوق کودک و مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. در خبر دیگر، خبرگزاری میزان با بسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه شنبه اعدام شد. روز جمعه برخی منابع خبری گزارش دادند که خانواده عقیل کشاورز در زندان مرکزی ارومیه آخرین دیدار را با این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود داشتند. عقیل کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخلی ایران نوشتند در خرداد امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و ایران در ارومیه بازداشت شده بود. خبرگزاری میزان اما نوشته که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویربرداری از مکان‌های حساس بازداشت شده است. خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی اجرا شده است. با این همه درباره وضعیت این متهم و دسترسی او به دادرسی عادلانه هیچ خبری منتشر نشده است. تا کنون چندین تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شدند که اغلب ماها پیش از جنگ 12 روزه بازداشت شده بودند. دولت روسیه روز شنبه به طور رسمی به وزارت دفاع این کشور اجازه داد مجموعی از توافقات دو جانبه همکاری نظامی با چند کشور اروپایی را که بین سالهای 1992 تا 2002 امضا شده بودند لغو کند. بر اساس این تصمیم که در پایگاه رسمی اسناد حقوقی دولت روسیه منتشر شده، توافق با کشورهایی از جمله آلمان، لهستان، نروژ، بریتانیا، دانمارک، هلند، بلژیک، جمهوری چک، رومانی، بلغارستان و کرواسی خاتمه می‌یابد. این اقدام در ادامه تیرگی روابط مسکو با چارچوب‌های امنیتی و دفاعی اروپا پس از جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022 صورت می‌گیرد. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا هم پس از ساعت‌ها بحث در باره کمک 90 میلیارد یورویی دو ساله به اوکراین به جای تأمین این کمک از محل دارایی های مسدود شده روسیه توافق کردند. آیا عبارت کمک 90 میلیارد یورویی به اوکراین به جای خرج کردن دارایی های روسیه به معنای پرداخت این کمک از محل درآمد حاصل از مالیات دهندگان اروپایی است؟ در همین زمینه ارزیابی امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه در آلمان را جویا شدیم.
نتیجه این نشست همچنان روسیه خشمگین نگه داشت و دیدیم که عکس‌العملی هم داشت امروز پوتین، چون در عمل مبنا و تضمین این 90 میلیارد یورو همین 200 میلیارد روسیه است. در اون قید شده که باز پرداختش منوط به دریافت غرامت از روسیه. قبل از اونم اروپا گفته که تا اطلاع ثانوی این پولها کماکان نزد اروپا هست. به نظر من همچنین که شما گفتی این پول در حقیقت از همین محل داره پرداخت میشه. به همین عزیزم میگم این 200 میلیارد که بیشتر در بلژیکه الان در صندوق ارزی واقع شده، این موجودی اروپاست، در حالی که اروپا درگیر مسائل مالی بیشماریه از جمله افزایش بودجه دفاعی، موضوع خدمات اجتماعی، از این پول داره استفاده میکنه. اگر در دو سال پیش این توقیف اموال یک ضربه حیثیتی به روسیه اقتدارگرا بود، الان یک نیاز مالی اروپاست و به نظر من راه حل مناسبی پیدا کردن که بدون مخالفت بلژیک، چون مخالفت مجارستان رنگ بوی دیگه ای داره، بتون از این پول استفاده کنن. من تاکیدم اینه که در موضوع وام و موضوع مصادره اموال روسیه آمریکا نقشی نخواهد داشت و نمیخواد بگذاره. یعنی روسیه حتی تو این میان آمریکا رو متهم به همکاری نکرده و آمریکا جدا گذاشته. ببینید به لحاظ حقوقی کلیت اروپا مسئول بازپرداخت، نه آمریکا، و به هیچ شکل نمیتونه روسیه رو آمریکا حساب کنه. آمریکا پولی که نزد خودش هست رو که حجم کمیه نگه داشته، یعنی اون پولو به جای تحویل نمیده و اونم برنگردونه، ولی حجم بسیار پایینه. اجازه بدید اینو بگم که لحن اروپا تغییر کرده. خشم پوتین رو ما میبینیم، یعنی پوتین منتظر بود بعد از فشارهای بسیار سنگین آمریکا بر اوکراین اروپا عقب نشینی کنه. اروپا نه تنها عقب نشینی نکرد، بلکه که همراه شد با زلنسکی تو همه مذاکراتش با آمریکا. به نظر من پوتین یک اشتباه محاسباتی کرد در تاثیرگذاری ترامپ بر اروپا. خشمگین شدن پوتین به دلیل مقاومت اروپاست و اینکه از این 200 میلیارد دلار به نظر من استفاده خواهد کرد، چون کفایت میکنه در حال حاضر با همین حجمی که ما میبینیم هزینه های جنگو لاغر برای دو سال. امروز پوتین در پاسخ گفت که کاری که اروپا داره میکنه سرقت نیست، قاله و در حقیقت وجود داد که به دادگاه ها مراجعه می کنیم، دادگاهی که تحت کنترل غرب نباشه، که این اصلا بی‌معنیه ولی ممکنه. اجازه بدید بگم مخالفت بلژیک و مجارستان متفاوته. بلژیک هیچ اتحادی با روسیه نداره، بلکه نگران اینه که حجم بزرگ این پول ها دست بلژیکه و اگر روسیه شکایت بکنه بلژیک جریمه میشه. بلژیک تقاضای تامین مالی و تضمین کرده اروپا، ولی اوربان مجارستان در حقیقت یک نوع متحد اروپایی پوتینه و مخالف اوکراین. اینا از هم باید متمایز کنیم و به نظر من اروپا تصمیم گرفته حمایتش از اوکراین تشدید ببخشه برای رسیدن به یک طرح صلح عادلانه تر.
یلا شده آخه شب یلا که کسی کافه نمیره. شب یلا آدما میرن تو بغل هم.
کافه فردا تنها کافه دنیاست که کسی واردش نمیشه، ولی اون میتونه به خونه همه سر بزنه.
بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا در مکان کافه فردا برپا خواهد شد.
یک برنامه پر از گپ و گفت و خنده و موسیقی و البته صداهای متفاوت از همکاران رادیو فردا گرفته تا مخاطبان رادیو فردا.
اینطور نباشد که همش فردا فردا کنید، یکم هم یلا یلا کنید.
ساکت باشید.
یک شنبه 30 آذر از ساعت 8 شب تا 10 شب به صورت زنده یلدامون رو با هم سر می‌کنیم و اومدن زمستون رو جشن می‌گیریم.
آقا زمستون هم مگه جشن داره؟
زشته، نیاکانمون ناراحت میشن.
ماشی با باشه واسه هر چی بیا تو بغل.
آخ تو شب یلدای منی.
بله، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مثل اینستاگرام و واتساپ مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. تا یک ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.